به نام یگان معبود بی همتا، سلام، صبح شما بخیر. در کنار شما عزیزان هستیم در صبح دوشنبه 12 روز از تیر ماه سال 1402. امیدوارم شما هم تا ساعت 14 در بخش اول در کنار ما باشید.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رویای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران در یاد دلت خوش شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
رژودرم، تولد دوباره پوست.
رژودرم را از داروخانه ها تهیه کنید.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. با هفته 400,000 تومان یخچال فریزر دو قلو بخرید.
ما این مدل را انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
به آفتاب سلامی دوباره خواهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو شروع میکنم، روزی رو از خودت میخوام.
هر طلوعی تولدی دوباره است و هر تولدی شروعی دوباره.
به زندگی سلام کن.
Yeah.
صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. گر به دیوان غزل صدر نشینم چه عجب، سالها بندگی صاحب دیوان کردم. به نام پروردگار یکتا، هموطن سلام، همشهری سلام، صبح شما بخیر. پروردگارا به امید تو روزمون رو شروع میکنیم. صبح دوشنبه تابستونیتون پر از حس آرامش، پر از مهربانی و لبخند و موفقیت. سلام به شما مردم با اصالت، با شرافت و غیرتمند سرزمینم ایران. صدای بزرگی و قدرت شما را همه دنیا میشنوه. سلام ویژه من به شمایی که داری صدای ما را از دور افتاده ترین روستاهای سرزمین پهناورمون ایران میشنوین. امیدوارم سایه مهرتون همیشه روی سر مردم ایران باقی بمونه. امروز 12 تیر 1402 هجری خورشیدی، 3 جولای 2023 میلادی و 14 ذی‌الحجه 1444 هجری قمری. قرار با هم باشیم امروز هم تا ساعت 7:35. امروز سالگرد حمله ناوگان آمریکایی به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی و همچنین روز افشای حقوق بشر آمریکایی. ضمن اینکه یاد و خاطره شهدای 12 تیر رو زنده نگه می‌داریم، می‌خوایم در برنامه امروز به موضوع حریم بپردازیم. ببینیم اصلا حریم داشتن یعنی چی. لطفاً به ما بگید احترام گذاشتن به حریم همدیگه چقدر اهمیت داره. 3102-2265-2876. امروز میخواییم در مورد حریم صحبت بکنیم با شما و شما پرسیدم حریم داشتن یعنی چی. به من بگید و به ما بگید، بشنویم به همدیگه که احترام گذاشتن به حریم همدیگه چقدر اهمیت داره. 3102-2265-2876.
خیلی مهمه که حرمت‌ها و حریم‌ها در خانه و خانواده در کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای اسلامی حفظ بشه، به خاطر اینکه اون کلن حریم‌ها و حرمت‌ها عجین شدن در فرهنگ مردم اون کشور و اگه که یک خدشه‌ای در اون حریم یا حرمت‌ها اتفاق بیفته، کلن کلیه مسائل فرهنگی یک کشور رو و یا حتی خانواده رو میتونه تحت تاثیر قرار بده.
همه آدم ها برای خودشون حریم ها و حرمت هایی دارن
و همه ما به نوبه خودمون وظیفه داریم که نسبت به حریم و حرمت تمام آدم ها تحت هر شرایطی که هستن احترام بذاریم. حالا حتی اگه اونا حریم ما رو نادیده بگیرن، شخصیت ما باید جوری باشه که حریم هاشون رو حفظ بکنیم. در محیط خانواده این قضیه 100% صدق میکنه، در محیط جامعه هم همینطور، ولی در مورد حریم کشورها قطعاً اگه یک کشوری حریم خودش رو حفظ نکنه و از حد و حدود خودش فراتر بره و حرمت حریم کشورهای دیگر رو حفظ نکنه، راه مقابلش اینه که در برابرشون بایستیم. وگرنه اگه بخوایم بگیم که ما شخصیتمون طوریه که اونا حریم ما رو حفظ نکردن ولی ما باید حریمشون رو حفظ بکنیم، این باعث سرافکندگی یه سرزمین و یه ملت و یه کشور میشه.
منم دنیا، منم فرزند ایران، تنم خورده به تن پوشدن ایران. منم دنیا، چشاتو خوب و کن، حساب من از همه جدا کن. منم دنیا، یکی از نسل مجنون، منو از سختی راهم نترسون. قسم خوردم که با تمام جونم پای خاکی که جونم بمونم. قسم خوردم خیال راحت ای خاک عزیزم، قسم خوردم که جونم را به پای تو بریزم. قسم خوردم خیال راحت ای خاک عزیزم، قسم خوردم که جونم را به پای تو بریزم.
صبح شما بخیر. تعیین حد و مرز در روابطمون، به خصوص روابط اجتماعی و کاری، درست مثل اینه که یک حصار یا دیوار یا نرده دور حیات خونمون مشخص کنیم. این حصار محیط و جامعه رو برای ما امن‌تر میکنه، اینجوری بازدهی کارهامونم بالاتر میره. داشتن حد و مرز در روابط اجتماعی و کاری به همکاران و دوستان ما یادآوری میکنه که چه چیزهایی ما رو ناراحت میکنه. کمتر کسی پیدا میشه که دارای شعور و شأن اجتماعی باشه و وقتی چارچوبهای ما رو میبینه و حساسیتهای ما رو میشناسه، پاش از خطوط ما فراتر بگذاره. یکی از مهمترین ویژگی‌های داشتن حد و مرز اینه که قاطع بودن رو یاد می‌گیریم. خیلی مؤدب و متین و بدون هیچ بی‌حرمتی با قطعیت نظرمون رو در موارد خاص، چه در خانواده و چه در محیط کار، بیان می‌کنیم و از این قاطعیت به عزت نفس می‌رسیم. امروز سالگرد حمله ناوگان آمریکایی به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی و همچنین روز افشای حقوق بشر آمریکایی. یاد و خاطره شهدای 12 تیر رو زنده نگه می‌داریم.
از طرف هواپیمای جمهوری اسلامی ایران، خلبان محسن رضاییان و کامران تیموری، خلبان ورود شما را به هواپیمای ایرباس می‌شود. شماره پرواز 655
دوازدهم تیر ماه 1367 برابر با سوم ژوئیه 1988 در جریان تجاوز عراق علیه ایران، یک جت مسافربر ایرانی از ایرباس A300 در پرواز 655 به مقصد دبی آسمان ایران را ترک کرد. اما لحظاتی بعد از صفحه رادار محو شد. خیلی زود مشخص شد که این هواپیما در آسمان خلیج فارس بر اثر اصابت موشک سرنگون شده و همه 290 تن سرنشینان آن جان باختند. موشکی که این هواپیما را سرنگون ساخت از رزم ناو آمریکایی وینسنس مستقر در خلیج فارس که نفتکش‌های کویتی را بدرقه می‌کرد پرتاب شده. این ناو که کاپیتان ویل راجرز بر آن فرماندهی می‌کرد، دو موشک به سوی هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی ایران هما پرتاب که یکی از آنها به هواپیما اصابت کرد.
On the morning of July the 3rd, we were coming back through the Straits of Hormuz on the way to pick up another ship for an Ernest Will escort mission.
Everyone was on fairly high alert.
همه در حال آماده باش کامل بودن. مسئله اصلی اینه که توجیهی وجود نداشت که وینسنس اونجایی باشه که بود. کاپیتانش هم به این معروف بود که دنبال دعوا میگرده.
نفرات آماده حمله شدن. از یکی از ناوبانها پرسیدم چه خبره؟ گفت به زودی یه حمله موشکی میبینیم. رفتم پیش دیدبان که موشک رو تا لحظه که به هدف خورد دنبال کرد و دید.
میشنید که میبینید از نزدیک جنایات قدمنشانه و متدانم گرانه آمریکای جنایتکار.
بلافاصله نیروهای سپاه و بسیج و ارتش برای یافتن اجساد راهی آبهای خلیج فارس شدند. اجساد بسیاری از سرنشینان هواپیما در سطح آب به دست آمد و این نشانه آن بود که هواپیمای مسافربر ایرانی پس از اصابت موشک در آسمان منفجر و چند قطعه شده است. کمی بعد رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا اقدام ناو وینسنز را یک عمل دفاعی و قابل درک اعلام کرده بود و در این حال گفته بود که از تلفات غیر نظامیان متاسف شده است.
ما کوچک بودیم، نمی‌فهمیدیم جریان چیه چی نیست. بعد گفتن بله هواپیما زدن، هواپیمای مسافربری زدن، ما خیلی غمناکم.
در میان مسافران 66 کودک خردسال وجود داشت. در واشنگتن مقامات نیروی دریایی آمریکا در زمینه این رویداد گفته بودند خدمه ناو وینسنس همان روز با 3 ناوچه ایرانی درگیر شده بودند که در دفاع از آبهای ایران به سوی یک هلیکوپتر آمریکایی آتش گشوده بود. در آن زمان آمریکا به طور مستقیم به سکوهای نفتی ایران حمله می کرد و البته ضربات محکمی نیز از نیروهای ایرانی دریافت می کرد. آمریکایی‌ها گفتند که بعد از این واقعه نیروهای ناو وینسنس ایرباس را به جای جنگنده‌های F-14 ایران اشتباهی گرفته بودند. این در حالی بود که با ساده‌ترین قواعد علم نظامی اشتباه گرفتن یک هواپیمای عظیم مسافری با سرعت پایین و ارتفاع مشخص در دالان پرواز مسافری با یک جنگنده کوچک و سریع و سیر غیر ممکن بود.
با رادارهای پیشرفته‌ای که ناوهای آمریکایی الان دارن استفاده میکنن روی ناوهاشون، این مسئله که ما اشتباه کردیم و یک هواپیمای نظامی رو به جای یک هواپیمای مسافری گرفتیم، از لحاظ من و فکر کنم تمام خلبانهای دنیا مردود.
تنها 4 سال بعد بود که مقامات نظامی آمریکایی پذیرفتند که ناو وینسنس انگام پرتاب موشک به ایرباس ایرانی در داخل آبهای سرزمینی ایران بوده و در واقع به مرزهای ایران تجاوز کرده است. جنگ عراق و ایران 48 روز بعد در 20 آگوست 1988 پایان یافت. ویل راجرز کاپیتان ناو بعد از بازگشت به آمریکا از دولت ریگان مدال لژیونر مریت دریافت کرد.
در روز 12 تیر چند روز بعد از این حادثه
اسقاط هواپیمای ایرباس بر روی خلیج فارس. از 7 تیر تا 12 تیر شما ببینید چقدر ترور، قتل عام، کشتار، زن، کودک، عالم، سیاستمدار به وسیله عوامل آمریکا از این آماج این جنایت ها قرار گرفتن. اگر طراح این حوادث هم سرویس های امنیتی آمریکا و غرب نبودن، حداقل کمک کننده بودن، حداقل تشویق کننده بودن. این دشمن ها رو بشناسیم.
سلام فرقا خانم رستگاران عزیز، موضوع احترام گذاشتن به حریم کشورها چیزیه که بارها از سوی ابرقدرت‌های دنیا مخصوصا در رابطه با حقوق بشر توسط آمریکا نادیده گرفته شده و میشه. همون ابرقدرتی که هواپیمای مسافربری ما رو با حدود 300 مسافر بیگناه و بیخبر به کام مرگ میکشونه، حتی به فرمانده ناو نشان شجاعت میده که نه تنها به حریم کشور ما احترام نمیذاره، بلکه بارها حقوق بشر رو نادیده میگیره و عجیبتر این که همه کشورهای دنیا هم حمایتش میکنند و بسیاری از مشکلات امروز ما از دسیسه های آمریکاست. متاسفانه. با سپاس، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو سلامت و برنامه خودتون به زندگی سلام کنین که در مورد حریم داشتن صحبت میکنید و ازتون پرسیدین بفرمایید احترام گذاشتن به حریم همدیگه چقدر اهمیت داره. 3102-22-65-28-76 تا ساعت 7:35 دقیقا با شما همراه هستیم، اما با ما همچنان همراه باشید با ادامه برنامه. خبرهای امروز. آقای دکتر میرزا باقری، کارشناس خبر و رسانه، سلام، صبح بخیر.
سلام خدمت شما خانم رستگاران، همکاران در استودیو پخش و همچنین شنوندگان سحرخیزتون.
به به، چقدر سرحالین آقا.
دیگه صبح زود بیدار شدن این مزایار هم داره.
درود
دیگه.
بر شما، با شما همراهیم.
سلامت باشین، در خدمت شما هستم.
زنده باشین.
هدف قرار دادن 290 سرنشین یک هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران تو خلیج فارس با شلیک دو موشک از سوی ناو وینسز خبری بود که مردم جهان رو تو 12 تیر 67 در بهت فرو برد. جنایت فراموش نشدنی آمریکا در حمله به هواپیما ایرباس شماره 655 بر فراز آبهای سرزمینی ایران و پرپر شدن 290 مسافر بیگناه، حادثه ایست که هرگز از خانه ملت ایران پاک نمیشه. سال روز حمله ناو آمریکایی به هواپیما ایرانی و به همه ایرانی ها وطن دوست و خانواده های کشته شدگان تسلیت عرض میکنیم. اولین پرواز تهران قاهره تا 45 روز دیگه. انجمن خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گفته که حداکثر تا 45 روز آینده اولین گردشگران ایرانی به مصر سفر میکنند و اولین پرواز به صورت نمادین به صورت مستقیم بین تهران و قاهره برقرار میشه و پس از ایجاد کنسولگری دیگر از عراق به عنوان کشور سوم و واسطه استفاده نمیشه، چرا که زمان و هزینه ها رو افزایش میده. مدیر کل وزارت گردشگری مصر هم این هفته به ایران سفر میکنه، به زودی تکلیف تورهای گردشگری به مصر هم مشخص میشه. خب 9% مهم تأمین آب شد با ذخایر 20% متاسفانه. وضعیت منابع آبی در برخی سطح های کشور مطلوبه و در برخی سطح های مهم تأمین آب شرب و کشاورزی بسیار نامطلوبه، به طوری که 900 مهم از بین مهمترین سطح های تأمین آب تو کشور ذخایر زیر 20% داره و بیش از 80% مخزن این سطح ها خالیه. در میان این 900 مهم تأمین شرب آب وضعیت سدهای رودبال داراب در استان فارس و چاه نیمه تو سیستان و بلوچستان با 3.6% پر شدگی و سد وشگیمه گلستان به صورت کامل خوش شده و بحرانی توصیف شده. خب با توجه به اختشاشاتی که در فرانسه هستش، خواستن از ایرانی ها که به فرانسه سفر نکنن فعلا تا اطلاع ثانوی. وزارت امور خارجه بیانیه‌ای داده، اعلام کرده به دلیل وضعیت ناامن و غیر قابل پیشبینی در فرانسه از هموطنان ایرانی ساکن این کشور می‌خواهیم از تردد غیر ضروری در سطوح شهر و حضور در مناطق درگیر اجتناب کنند. همچنین شهروندان ایرانی از انجام سفرهای غیر ضروری به این کشور فعلا در شرایط بحرانی خودداری کنند. خب در 3 ماهه اخیر یعنی فصل بهار 2,800,000 موبایل وارد کشور شده. گمرک ایران در اطلاع اعلام کرده که 2,803,000 دستگاه گوشی تلفن همراه در 3 ماهه نخست سال جاری وارد کشور شده و از این میزان واردات تعداد 2,654,000 دستگاه به روش تجاری و 149,000 دستگاه به صورت مسافری وارد کشور شده و ارزش واردات گوشی تلفن همراه تو این مدت 574,280,000 بوده. واردات گوشی جالب بدونید در سال 1401 به تعداد 14,315,000 دستگاه بوده که کلن 2,871,000,000 ارز رو از کشور خارج کرده. خب در حالی که 5 اردیبهشت وزیر ارتباطات گفته بود پیام رسان روبیکا حدود 40,000,000 کاربر فعال ماهانه داره، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفته که دنبال کننده های روبیکا به 500,000 نفر هم نمیرسن. ایشون همچنین گفته که مجموع تراکنش های واریزی برای 123 اینفلوئنسر یا همون حالا بلاگرها و افراد معروف در سال 1400 بیش از 2,300,000,000,000 تومان بوده و برای این افراد حدود 17,000,000,000 تومان مالیات تشخیص داده شده که 23 نفر از آنها مالیات رو پرداخت کردن و پذیرفتن. جالب بدون که میانگین درآمد این افراد در سال 1400 روزانه حدود 1.5 میلیارد تومان معادل 1015 سکه بهار آزادی در ماه بوده. ماشاءالله چه درآمدی هم دارن با همین لایک و کامنت هایی که میگیرن. خب شهرداری تهران گفته که میخواییم ساخت آپارتمان های حیاتدار رو تو تهران گسترش بدیم. حتی گفتن شروع شده ولی میخواییم گسترشش بدیم. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفته قراره تو تهران طرح خانه های حیاتدار رو اجرا کنیم. البته این به این معنی خانه های ویلایی نیست و تهران ظرفیت خونه های ویلایی و خونه های یک طبقه رو نداره و کمترین طبقات برای ساخت خونه در تهران 4 یا 5 طبقه است. اما ما طراحی کردیم که در هر طبقه خانه های حیاتی داشته باشن و حیات هر خانه سقف طبقه پایین باشه. ایشون همچنین گفته بله
جالبه،
بله اگه این تر اجرا بشه البته
بله.
از وقته باید همین خونهایی که هست رو خراب کنن و بسازن که خب حالا تا بشه خیلی فکر کنم سال طول بکشه. گفتن که از حدود 1 سال پیش شروع شده این تر و واگذاری خونه های حیاتدار 80 تا 160 متری تو مناطق جنوبی تهران آغاز شده و به مناطق دیگه هم گسترش میدیم. خب به علت توهین به قرآن کریم و سوزوندن اون ایران فعلا به سوئد سفیر اعزام نمی کنه. یک منبع آگاه تو وزارت خارجه گفته که به رغم انجام مراحل اداری به منظور اعزام سفیر